أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد و سلات و الاله الدافعی جیشات هل اباطیل و دامغی سولات هل ازالیل. امروز به خواست خدا دو خطبه 35 و 36 رو میخونیم. اما خطبه 35 الحمد لله و این ات دهر و بلخط بلفاده. خب این خطبه رو حضرت کی ایراد کردند و جریانش چیست؟ بعد از مسئله حکمیت، وقتی ابو موسی و امر عاص به عنوان دو حکم نشستند و اون داوری به ناحق رو کردند، بعد حضرت این خطبه را ایراد فرمودند. جریان این است، وسط جنگ صفین و لیلت الحریر میگویند. اون شبی خیلی سرمای زیادی بود، سگ زوزه میزد اون سرما. در هر صورت در اون موقع اینا احساس کردن دیگه همه چیز داره از بین میره، نه معاویه میماند نه امر عاص. معاویه و امر عاص گفت دیگه چه کار کنیم، شکست حتمیست. امروز گفت که درسته، شما متفاوتی، سربازان شما با سربازان علی علیه السلام متفاوتند، شما به دنبال پست و مقامی، علی به دنبال شهادت. اینجوری که داره میره جلو تموم همه چیز. ولی فکر این روز رو هم کردم، طرحی دارم که قرآن ها رو سر نیزه کنید، حداقلش اینه که اختلاف میفته. بعضی ها میگویند که خب حالا به قرآن عمل کنیم نجنگیم، باز بعضی ها میگن بجنگیم. همین اختلاف، حداقل اختلافی هم که بیفته به نفع ماست، به این کار رو کردن. 500 قرآن به سر نیزه کردن، یک قرآن بسیار بزرگی هم آورده بودند که این رو با 3 نیزه متصل کردن، 10 تناب بهش بستن، این رو هم بالا بردن که مردم زن و بچه فکر به زن و بچه همونو بکنیم. مردم همه از بین رفتن، بید قرآن داور باشد. اختلاف افتاد، حضرت فرمود اینا اهل قرآن نیستن، اینا حرف حقیست که اراده باطل دارند. کلمت حق یراد و به هر باطل، این نیرنگ است. اینها اثر درشون نکرد. 20,000 نفر آمدند، 20,000 نفر نزد علی علیه السلام، و نگفتن یا امیر المؤمنین، گفتن یا علی. اگر قبول کردی قبول کردی، عجب القوم عجب اليوم الى کتاب الله اذا دعیت. امروز میگن بیا دعوت به قرآن بشو، یا قبول کن و الا قتلناک کما قتلنا عثمان، و الا همونطور که عثمان رو کشتیم تو رو میکشیم. هر چه ازت با اینا صحبت کرد، اینا دست بر نداشتن و مالک رو گفت که مالک برگرد برگرد، که دیگه اختلاف افتاده است، اینا هم میگن میکشیمت. در هر صورت جریان حکمیت رو خواستن برقرار کنند، که امام گفت خب حکمیت لازم نیست، گفتن نه حکم باشد. امام اصلا نمیخواست ابو موسی حکم باشد، اصرار اونها آن بود که ابو موسی باشد. ابو موسی چون اصلا اول با جنگ مخالف بود، میگفت نباید جنگید. در نتیجه ابو موسی و امر عاص در دومت الجندل نشستن با هم بیار صحبت کردن. امر عاص همیشه او رو احترام میگذاشت، میگو اول شما بگویید، حق با شماست، ما احترام شما رو داریم. اینجا هم همینطوریش کرد، برنامه ریزی از قبل بود که خب حالا ما به هم به یک توافق میرسیم، اول شما بگید. توافق این بود که هم علی علیه السلام هم معاویه عزل بشن، کار به دست شورا سپرده بشود. بعد ابو موسی گفت که خیلی خوب، پس من میرم میگم. مالک اشتر یک دیداری با ابو موسی داشت، گفت که ابو موسی تو اول نگی یا این کلکه، شما بگذار خود امراض اول بگوید. گفت نه، امراض آدم خوبیه، ما با هم کنار اومدیم به توافق رسیدیم. وقتی که ابو موسی آمد علی علیه السلام از خلافت عزل کرد و بعد امراض گفت من نصب میکنم معاویه رو بر خلافت، اون موقع فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته. این اتفاقات که افتاد خیلی سخت بود و علی علیه السلام خطبه 35 رو خوندند، الحمدلله و این اتده رو بالخطب الفاده، حمد خدا میکنم گرچه روزگار مسائل بزرگ سنگینی پیش بیاورد. خطب الامر العظیم، حادثه بزرگ. فاده سنگین که انسان عاجز باشد از تحمل آن. و حدث جلیل، حوادث بزرگی اگر پیش بیاد بازم الحمدلله. ما انسانی نیستیم که در بعضی حالات بگیم الحمدلله، در همه حالات بگیم الحمدلله. و اشهد ان لا اله الا الله لا شریک له و شهادت میدم جز الله خدایی نیست، لیس معه اله غیره، اله دیگری که اصلا بهش توجهی داشته باشیم غیر از خدا نیست، و ان محمدن عبده و رسوله، شهادت میدم که محمد صلی الله علیه عبد خدا و رسول خداست. اشاره به این که اگر شما واقعا خدا شناس بودید، پیغمبر شناس بودید، زیبایی شناس بودید، الحمدلله رو میفهمید بعد بگید. اینجوری نبود که شما فرق قرآن سر نیزه رو با قرآن ناطق نفهمید. حضرت رسول فرمود اربان من کن نفی کان فی نور الله العظم، چهار چیز رو رعایت کنید در نور الله العظم هستید. در وقت تصمیم گیری شهادتین بگویید که یعنی خدا میپسندد، پیغمبر خدا میپسندد، راه براتون شفاف میشود. اگر خیری رسید الحمدلله بگویید، اگر خطایی کردید استغفرالله بگویید، اگر مصیبتی رسید انا لله و انا الیه راجعون بگویید. در هر صورت از شهادتین را میگویم، یعنی من تصمیم شفاف خودم را گرفتم و میگیرم، اون نور الله العظم را دارم. شما هم اگر واقعا خدا پرست بودید، دنبال پیغمبر خدا بودید، کار به اینجا نمیکشید. اگر واقعا دنبال پیغمبر بودید میفهمیدید فرق از بین معاویه و علی. و صحبت خود پیغمبر در رابطه با معاویه هست، در رابطه با علی هست، چطور تشخیص ندادن؟ اما بعد این معصیت الناس شفیق العالم المجرب طورت الاسره و تو عقب الندام. اما بعد مخالفت کردن ناسه کسی که فکر خالصش رو به شما میگوید، کسی که واقعا فکر خالصش رو به شما میگوید، از شفیق دلش هم میسوزد. العالم با علم است و با تجربه. اگر چنین مشاوری شما پیدا کردید، تجربه دارد، کارش علمی است، دلسوز است و واقعا وقت میگذاره و فکرش رو به شما میگوید، و حرفش کنید. مخالفت کردن چنین شخصی طور طول حسره به طوقه با ندابه، حسرت به جا میگذارد و پشیمانی به دنبال دارد. پس بنابراین ما هر مشاوری را و هر نصیحتگری رو که قبول نداریم، باید با تجربه باشد و کارش علمی باشد، دلسوز باشد، فکرش رو واقعا در اختیار ما قرار بده. اگر از روی دشمنی باشه راه بد به ما نشون میدن. بی علم و بی تجربه باشد به سر ما میخواد استا بشه، ما مشکل میخوریم. فقط کند مقصود از خودش هست. یعنی من عالمانه و با تجربه حرفم رو گفتم به شما، دلسوز بودم، گفتم خب قبول نکنید حکمیت را، گفتم جنگ رو متوقف نکنید، خب گوش نکردید. فقط کن تو به استناد همین سخن بهترین مشاور خود حضرت علی علیه السلام است و البته اسناد دیگری هم داریم. ما مشورت با نهج البلاغه میتونیم داشته باشیم و بهترین مشورت و قویترین مشورت هم است. وقد کنت امرتکم فی هذه الحکومه امری، و من دستور دادم در بحث حکمیت، دستور خودم را گفتم. و نخلت لکم مخزون رأی، و غربال کردم برای شما، نخالگیری کردم و اون رأی در ذهنم را گفتم برای شما. وقتی غربال میکنید بهترین ها خلاصه از اون غربال میاد بیرون. من قشنگ رأیی که در عمق افکارم بود خالصانه و بهترین نه به شما ارائه دادم، ولی گوش نگردید. لوکان یوتا و لغسیر امرو، از این ضرب المثل استفاده کردن. اگر اطاعت می شد و به حرف غسیر می شد، این جریان چیست؟ اگر به حرف غسیر می شد، ببینید، سلطانی بود به نام جزیمه ابرش. خب آمد و حمله کرد و به جزیره حمله برد و سلطان اون جزیره رو کشت. دختر اون مقتول اسمش زبا بود، یک نامه رسوند برای جزیمه ابرش، گفت ببینید حال هر چه بود جنگ تمام شد، من حاضرم به همسری شما در بیام و کشور گسترده تر می شود، اقتدار بیشتری و مردم به یک جایی می رسن. جزیمه آمد با اطرافیان صحبت کرد، همه گفتن خیلی خوب است، هم کف و هم هستید دیگه، هم سلطان زاده است و شما هم سلطان هستید و کشور وسیع می شود. یک وزیری داشت به نام غسیر. اون آقای غسیر گفت که پدر زبا توسط شما کشته شده است، اعتمادی به اون نیست. گفت نه، این زنها اقتدار شوهر، موقعیت شوهر، اسم و رسم شوهر برایشان مهم است، کی از من برای او بهتر؟ گفت من توصیه میکنم به شما، شما مثل که گوش نمیکنید، بگو اگر راست میگوید او خودش بیاد، شما نری یک وقت به جزیره. جزیمه به زبا پیام داد که شما بیایید. گفت که زشت است که یک زن بیاد به خواستگاری مرد، بعد اصلا درست هم نیست، رسم هم نیست، شما خود شما تشریف بیارید. آقای جزیمه راه افتاد و رفت به اون جزیره و شب شراب به اون نوشانید بسیار زیاد. بعد که خوب مست و لایعقل افتاده بود، گوشه از رگشو زد، رگ دستشو زیر دستش تشت گذاشت، اینقدر خونها میریخت و داشت. اون زمان رسم نبود که سلطانی را بکشند به صورت قتل و چاقو کشی و قمه کشی، مگر که در جنگ باشد، این نوع کشتن میگه این خوب است. بعد فردا خبرش رسید که آقای جزیمه کشته شده است. یه ضرب المثلی شد که لوکان یوتا اول غسیرن امرو، اگر به حرف غسیر می شد، ای کاش حرف او رو گوش می کردیم. من که گفتم به شما قضیه چیست، این معاویه که خیلی برای شما نمی خواد که، بعدم شما باش جنگیدی دستش به شما برسد، می دونی چه می کند؟ فابیتم علیه مخالفت با من کردید، قبول نکردید، ابا المخالفین، قبول نکردن دو جوره، یه وقت کسی نمیفهمد قبول نمیکنه، خب باهاش صحبت میکنیم و فهمیده میشود. ولی اون که عناد دارد چی؟ شما قبول نکردید به نحو رد کردن مخالفین جفاکار و مخالفین اسیانگر. پس معلوم میشه از اول اینا عشق علی علیه السلام رو نداشتن، ولی حضرت علیه السلام خودش در نهج البلاغه دارد که من با شمشیر به بینی مؤمن بزنم به ضربت خشوم المؤمن به سیفی هادا الا ان یبغضنی ما ابغضنی، به من خشم میکند. مؤمن علی دوست است. اینی که آمدن گفتن یا قبول کن حکمیت را، یا قبول کن بحث داوری قرآن را، یا همان گونه که عثمان را کشتیم تو را میکشیم، 20,000 نفرم بودن، پس اینا دل به علی نداشتند. شما اگر رد کردید من را، به نحو رد کردن جفاکاران و مخالفین و اسیانگرها بود، نه به نحو کسانی که نمی فهمن. حتی ارتاب ناسه و به نسه، تا این که نصیحتگر شک کرد به نصیحت خودش که آیا نصیحت بکنم یا نکنم. شما اگر شخصی را نصیحت کنی او مخالفت کند، بعد تردید میکنی دیگه، چرا نصیحت کنم؟ و ذن نزندو به قدهه، این هم بیزر بود مسئله است. دو تا چوب رو به هم میزدن یا دو تا سنگ را، بعد جرقه میزد، از این جرقه میامدن دو آتش، مثل کبریت عمل میکرد، فنده کبریت، دو تا سنگ چخماق رو که میزدن آتش ایجاد میشد. خب این آتش گرما میداد، این آتش نور میداد، این آتش غذا میداد. اما گاهی وقتا هر چه دو تا سنگ رو به هم میزدن جرقه نمیزد، از نور و از گرما و از تف خبری نبود. بعد میگفتن ون زندو به قده، این سنگ چخماق از این که به هم بخورد و جرقه بدهد، این بخ وزیده است. میگه ما هم الان جرقه هایی در افکار شما ایجاد میکردیم، نورانیتی باشد، گرمایی باشد، سودی برای شما باشد، دیگه ما هم باید بخل ببرزیم دیگه. پسی چیه گفتیم شما مخالفت کردید. فکن تو انا و یاکم کما قال اخو حوازن، من و شما داستان من و شما داستان اخو حوازن است. خب حوازن یک قبیله است از قبائل عرب، جریانی دارد، من جریان رو بگم بعد این شعر مشخص می شود. دو برادر بودند، یکی به نام عبدالله، یکی به نام درید. رفتن به قبیله حوازن و عبدالله در قبیله حوازن غارتی کرد و شتران گرفت، گوسفندانی گرفت و رفتن را آمدن بیرون. عبدالله پیروز شده‌ای که کلی با خودش غنیمت آورده، خب یه مقداری که دور شدن از قبیله حوازن، گفت بیایید اینجا بقیه را تبخ کنیم. بقیه یک جریانی داشت، وقتی حمله‌ای میشد غنایمی داشتن، قبل از این که تقسیم غنیمت کنند یک شتر رو میکشتند، کباب میکردند، میخوردند، اسم این شتر بقیه بود. بعد که این سور و بساط رو راه مینداختن گفتن شادی کردیم دیگر، حالا بیایم اموال رو تقسیم کنیم. هنوز از قبیله دور نشده بودن، این برادر که عبدالله اسمش بود گفت که خب حالا بیایید ما این بقیه رو خلاصه تبخش کنیم، بکشیم و تبخش کنیم. درید میگه که برادر الان نزدیک همین قبیله هستیم، پاش بریم، شما به اینجا حمله کردید، اگر ما اینجا سرگرم شترکشی و کباب پزی باشیم یک وقت میبینو با ما حمله کردن، دور بشیم از اینجا. گفت نه بابا، ضرب شست ما را دیدن، از قدرت ما خبر دارند، سالهای سال این وحشت در دل اونها هست. گفت من بهت گفتم. ما شروع کرد خلاصه به زب کردن اون نهر و زبه شطور و آشپزی را بندازن که حمله کردن. حمله کردن، خب عبدالله کشته شد، این درید هم بیچاره مجروح شد که در تاریکی شب فرار کرد. خب بعد شعری گفتن، جریان من و شما جریان این مرد حوازن است، اون قبیل حوازن، که امر تو کم امری به منعرج لبا، من دستور خودم را گفتم به منعرج لبا. منعرج یعنی در بیابان، بیابان لبا، بیابان ریزار، اصلا یک منطقه‌ای بود اسمش منعرج لبا بود، ولی اون اسم مسمی داشت، یه بیابان پر از ریگی بود که خیلی ثبات نداشت زیر پای انسان. بعد میگه که اسمش منعرج لبا بود، من دستور خودم را در منعرج لبا گفتم که آقا اینجا جای این که شما بخوای بقیه رو اینجا بکشید و کباب کنید نیست، فلم تستبینو انوست، نخواستید نصیحت من را بپذیرید و واضح کنید، الا دو حلقت، مگر فردا ظهر، فردا ظهر که بشود میفهمی چی سرتون در آمده است، بهتون حمله کردن، هر کلم بشه جنازه شما را اینجا میبیند. بعد میگه اینا چه آدمای نفهمی بودن، شما که هنوز از این قبیله فاصله نگرفتید، خودتونه بکشتن دادید. یه جریان من و شما این است. آهای مردو، شما الان مگه چقدر فاصله دارید با این درگیری که با معاویه کردید؟ خاطر جمع شدید دیگه، پدرتون معاویه در میاره. از این ادبیات هایی که خود مردم استفاده میکردن، لوکان یوتا اول قصیر نمرو، و از این جریان امر توکم امری به منعرج لباک، خودشون هم میدونستن این فرهنگ خود شماست، ادبیات خود شماست، چرا درس نمیگیرید شما از اینها؟ خطبه بعدی، خطبه 36، و من خطبت له علیه السلام فی تخفیف اهل نهروان، خطبه حضرت است در ترسوندن اهل نهروان، خبارجی که جنگ نهروان بپا کردند. فانا نذیر لکم ان تصبحوا سرعا بی اثناء هذا النهر. ببینید بعد از جنگ صفین که امام علیه السلام به کوفه برگشتند، در بیابان‌های اطراف کوفه عده جمع شده بودند، اسمش حرورا بود اون منطقه. خوارج را اگر حروریه میگویند بی این خاطر است که در منطقه حرورا نزدیک کوفه تو بیابان‌ها جمع شده بودند، ایستادن تا جمعیتشون اضافه بشه. بعد شعار میدادن لا حکم الا لله ولو کره المشرکون، حکومت فقط برای خداست گرچه مشرک ها نخواهند، که در جای دیگه از نهج البلاغه هم آمده است که اگر که کلمه حقیست باید به صورت خدایی حکومت کرد، ولی اگر مقصودشون این است که حاکم خدا باشد، این نمیشود، باید یک فردی حاکم باشد، حالا یا خوب یا بد. بد نشانهای حاکم خوب بد رو حضرت فرمودنی، مربوط به خود بایی دیگر است. در هر صورت اونجا مردم تجمع کردن، همین خوارج، که خلاصه جنگی رو راه بندازن. حضرت ابن عباس رو، عبدالله ابن عباس رو فرستاد، فرمود برو یک خبری بیار. بعد آمد به جریان رو گفت که بله اینا شعار میدن این الحکم الا لله ولو کره المشرکون. حضرت فرمود منافق بودن؟ گفت نه، از آثار سجده بر پیشانیش بود، منافق نبودن، نفهم بودن. حضرت فرمود ما آغازگر جنگ نیستیم، مگر که خودشون آغاز کنند و باید پاسخشو بعدن خواهد دید، که اونا خودشون آغاز جنگ کردن، پشتار را انداختن، جریان مفصل است. بعد حضرت نصیحتشون کرد، فرمود فانا نذیر لکم ان تصبحوا سرعا باثناء هذا النهر، من به شما انذار میدم، هشدار میدم، اعلان خطر میکنم، این که افتاده باشید به اثناء هذا النهر، در اطراف این نهر، من دارم این هشدار رو بهتون میدم که جنازه های شما در اطراف این نهر میفتد. نهروان یک منطقه‌ای بود در چهار فرسخی بغداد، در اونجا این اتفاق افتاده است. عبدالعزت با اینا صحبت کردن، امیر اینها عبدالله ابن کوا بود و حضرت که باهاش صحبت کرد قبول کردن. کلی از این افراد برگشتند، ولی باز یک امیر دیگر برای خودشون گرفتند و که عبدالله ابن وهب راسبی باشد. عبدالله ابن وهب راسبی، خب حالا بهتون بگیم، این پیغمبر خدا هم فرموده بود یک شخص شروری توسطی بهترین افراد کشته می شود و این دستش آرنجش یک جور اشکال داشت، وقتی رو سینهش می داشت این آرنجشو اشکال داشت، یک استخوان نداشت، یک سبک خاصی بود. بعد که می داشت روی سینهش می داشت فکر می کردم پستان است. بعد از ذاتفر بودی آدم ناقص الخلقی دو صدیه، که این خاطرش می دو صدیه توسط بهترین افراد علی علیه السلام باشه کشته میشه، این خیلی خائن، از این خبر رو داده بود حضرت رسول صلی الله علیه. این خوارج آمدن این آقا رو باز امیر خودشون کردن، عبدالله ابن وهب راسبی. حضرت با اینا صحبت های کرد، گرچه عده‌ای برگشتن ولی علایل جنگی نهروان را افتاد. حضرت پیش بینی کردن که در نهج البلاغه است، از ما 10 نفر کشته نمیشود، از اونا 10 نفر هم نمیماند. 4000 نفر کشته دادن اونا. فانا نذیر لکم، من به شما هشدار میدم، اعلان خطر میکنم، من توس به حسرا که اینجونه شوید، افتاده شود جنازه های شما در اطراف این نهر و به احضام حاضر غائط و در سطح صاف این گودی، یک قسمتی از اون بیابان گود بود در قسمت صاف این گودی بیفتد. الا غیر بینت من رب بکن، بدون این که بینه ای از جانب خدا داشته باشید، ولا سلطان مبین معکم، و سلطانی آشکار با شما، سلطان یعنی حرفی که مسلط باشد. شما حرفی ندارید برای مردم، حرفی برای خدا ندارید، خب به چه دلیل شما میخواید بجنگید؟ که یعنی امیر خدا باشد؟ خب میشود امیر خدا باشد؟ امیر باید خدایی عمل کند، نه که امیر خدا باشد. کجا بگم پادشاه هست کیست، کیست بگم خداست؟ چه حرف این منطقی؟ بعد علی هستم چه کرده است؟ میگفتن به علی هستم بیاد، چرا حکمیت وزیرفتی؟ از علی میفهمه خب شما وزیرفتید، من رو مجبور کردید. میگه ما اشتباه کردیم، توبه هم کردیم، ولی شما که توبه نکردید که. شما بیاد تو هم بیابون توبه بکن، با هم بیا میریم به جنگ معاویه. حسن میفهمه من چه گناهی کردم که توبه بکنم آخر؟ سنی ها که اصلا حضرت علی قبول ندارن، لذا حضرت میفهمد شما با من مخالفت کردید، مخالفت انسانی که عناد دارند، اونا که قبول ندارن. شیعه هم حتما دیگه حضرت علی رو قبول نمی کردن. علی علیه السلام میگه توبه بکنه یعنی معصوم نیست، اون که خطا کرده و معصوم نیست، که ما اصلا تو مبنامون نیست چون شخصی رو امام داشته باشیم. فرمد هیچ دلیل روشن و حرف استدلالی محکمی ندارید و جنازاتون میفتد. انسان وقتی میخواد بجنگد باید مطمئن باشه 100%، چه کشته بشه چه کشته بشود، نمیتونه همینطور با احتمال، اونم بدون دلیل، حتی احتمال امینا نمیتونم بیارن، برای خودشون جمع شدن یک چیزی میگن. قد توهت بکم الدار و تبلکم المقدار، این روزگار شما را ساقط کرد. این دنیایی که شما میخواید یک دنیای بی منطق بی مبنای، شیطان کارش این است، انسان را بی منطق و بی مبنا میکند، از یقین به شک میبرد، از در خود به یک دارد، فبا الیقین به شک و استبدل بل با الیقین به شک، یقین رو به شک تبدیل میکند، یه طرف شک نداره، بعد ترس برای انسان میارد، بی مبنای برای انسان میارد. این روزگار که شما بیلی شما رو ساقط کرد، و تبلکم المقدار، قضا و قدر الهی هم دامی برای شما بود، حبل و هر ریسمان است، احتمال اینکه با ریسمان دامی برای کسی درست کنید. انسان تا چه حدی میتواند خلاف رجلو، مقدار به علم الهی بستگی دارد. قضا و قدر جز افعال خدا نیست، قضا و قدر جز علم خداست. علم خدا به حتمیت میشود قضا، علم خدا به مقدار میشود قدر. اگر انسان مخالفت کند یک قدری از جلوش بگیرد، چون تا یک حدی میتونه بره جلو. خطاکاران تا یک حدی میتونن برن جلو، بیشتر نمیتونن برن. بعد قضا و قدر هم که بیاد برای خطاکار، خوب گرفتارش میکنه، خوب در دامش میاندازد. اینها کلی بحث های کلامی دارد، تشبیهات علم بیانی دارد، حرفا در اینجا نفته است که آقا این قضا و قدر هست در کار، تا چه مقدار ما میخوایم مخالفت کنیم؟ یک روزی تموم میشه بدون مقدارش. اونجا در دامیم، خوب هم در دام هستیم. وقد کنتو نهیتکم ان هذه الحکومه، من مکرر نهی کردم شما را. کانه به سر فعل ماضی استمرار را میفرماید، مستمرن من نهی کردم شما را. ان هذه الحکومه، از این حکمیت که نگذارید این حکمیت پیش بیاد. ابو موسی چیه که بیاد با امر آس شیطان بشینه با او صحبت کنه؟ فعبیتم علیه ابا المنابذی، شما قبول نکردید به نحوی که مخالفان و دشمنان قبول نمی کنند. شما نفهم نبودید، خواب نبودید که بیدارتون کنه، مطلبی به شما بیاموزیم. شما مخالف بودید. خب این همه مخالفت، حتی صرفت و رأی اله ابا کن، من هم منصرف کردم نظم را به خواسته شما، گفتم هر چه شما میگوید. وقتی شما میگید 20,000 نفر، میگید همانطور که عثمان را کشتیم یا علی، حتی امیر مؤمنان نمیگید، تو را میکشیم. خب میگم پس هر کار دلتون میخواد بکنید دیگه. و انتم معاشر و اخفاء الهام، اما شما ها ای مجموعه اخفاء الهام، هام سر رو میگوین، اخفاء خفیف، خفیف سرها، مغز پوری داشته باشی. سفها و الاحلام، حلمتون صفیانه بود، اندیشتون صفیانه است، افکارتون صفیانه است. عاقلانه فکر نمی کنید، عاقلانه سکوت نمی کنید، عاقلانه قشم نمی گیرید، فکری ندارید، صفیانه از کار شما. خب وقتی که صفیانه سبک سری با من مخالفت می کنید، من چه کنم آخرش؟ میام هر کار دوست دارید خودتون بکنید دیگر. ولم آت لا ابر لکم بجرا ولا ارد تو لکم ذرا. این لا ابر لکم یک اصطلاحی بود، عرب زیاد استفاده میکرده. اصطلاحی که عرب در یک زمانی استفاده میکند شاید خیلی متفاوت باشد اونی که ما تو ادبیات مثلا فارسی بگیم، و همینطور هم هست. مثلا لا ابر مکن بگیم بی پدر مادر، مثلا حضرت علی علیه السلام اصلا چنین سخن میگوید؟ نه، یک اصطلاحی بود میگفتن که برای کسی که خیلی تو بدبختی مخواد گرفتار بشود، یعنی خدا کنه پدر نداشته باشه که زجر بکشه از آن چه تو برد به سرت در میاد. حضرت دوباره داره چکار میکند؟ تهدید میکند، یه وضعی براتون پیش میاد که خدا کنه پدر نده باشه بالا سر شما که رنج بی حسابی او بکشد. لم آته بجرا، بجرن شر، من شر به پا نکردم. لا ابن لکم، شری به پا میکرد. ای کسانی که جز خوارجید اینجا هستید، خدا کند پدری نداشته باشید که جنازه های شما رو اینجا ببیند. ولا ارد تو لکم ذرا، من برای شما ضرر اراده نکردم، من برای شما شر نخواستم، ولی دارم انذار میدم وضعیتی پیش بیاد که خدا کنه پدر نداشته باشید ببیند. پس کی پیش آورده؟ خودشون، سبکسریشون، بی فکریشون. عقل برای چیست؟ در نهج البلاغه خدا عقل را داده برای حل مشکل. اینا سبکسرن، اینا گوش نمی کنن. پس من نخواستم. بدبختی که به سر شما در می آید خودتون مقدمه چینی کردید، آمدن اونجا شورش کردن، چند نفر رو کشتن، حضرت نمیخواست شروع کنن، افرادی رو برستاد اونها رو کشتن، باز هم شروع نکرد تا این گناه تیراندازی کردن. یک بار، دو بار، سه بار، بعد حضرت فرمود خیلی خوب دیگه، بسه دیگه، حجت تمام شد دیگه، بعد این رو ما به پای علی علیه السلام بگذاریم که دفاع کرده است؟ یا به بیعقلی اونها، به سبک سری اونها و به نفهمی اونها، بیمنطقی اونها، این که هر چقدر بیمنطقی رفتن خب تا اینکه مقدار هم اونها رو در دام قرار داد. روزگار بیمنطق نمیشه رفت جلو انسان، قضا و قدری هست جلو انسان رو میگیرد. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.